سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان جهانی صحت خانه همبستگی با افغانستان در وضعیت اضطراری صحی در این کشور شده است. این سازمان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد امروز گفت که با شریک ساختن منابع آگاهی دهی و اقدام های عملی می توانند در وضعیت صحی افغانستان تغییر وارد کنند. در یک توییت جداگانه دکتر مایکل راین رئیس اجرایی سازمان جهانی صحت با کمک رسانی در بخش صحی افغانستان تاکید کرده است. این سازمان دیروز گفت که سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه روبرو است و چون این وضعیت باعث خواهد شد که 8 میلیون تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت 14 میلیون تن در افغانستان به خدمات صحی نیاز دارند که از این میان 7.5 میلیون کودک و 3 میلیون تنشان زنان هستند. وزارت داخله طالبان ادعا می کند که در جریان عملیات نیروهایش 4 آدمربا دیشب در ولسوالی پغمان کابل کشته شدند. این وزارت امروز در توییت گفت که در این عملیات در منطقه پشت بادام فرد به نام محمد امین که 3 روز پیش ربوده شده بود نجات داده شده است. طالبان گفتند که در جریان درگیری میان آدم ربایان و نیروهایشان به آنها آسیب نرسیده. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. طالبان نگفتند که این فرد چرا اختطاف شده بود، اما دلیل آدم ربایی در افغانستان عمدتاً به دست آوردن پول خوانده می شود. پلیس پاکستان امروز ایمان زینب مزاری، یک فعال ارشد حقوق بشری را در شهر اسلام آباد بازداشت کرد. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، بانو مزاری ظاهراً به خاطر سخنرانیش که از اردو این کشور انتقاد کرده بود بازداشت شد. حامیان او میگویند که پلیس بامداد امروز وارد خانه ایمان زینب مزاری شد و او را با خود برد. پیش از این علی وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، روز جمعه از سوی پلیس در جریان راهپیمایی بازداشت شد. این جنبش در سال 2018 میلادی بنیانگذاری شد که از حدود 35 میلیون پشتون مستقر در پاکستان نمایندگی میکند و از منتقدان اردوی قدرتمند این کشور به شمار میروند. هلند و دنمارک توافق کردند که به اوکراین جت‌های جنگی F-16 برای دفاع از تهاجم روسیه کمک می‌کنند. مارک رود صدر اعظم هلند امروز گفت که کشورش با دنمارک یک جا به همکاری ایالات متحده جت‌های جنگی را به اوکراین کمک می‌کند. او افزود که هلند در حال حاضر 42 جت جنگی F-16 دارد، اما آمار نداد که چه تعداد از این طیاره‌ها به اوکراین کمک خواهد شد. دنمارک هم آمار در این مورد ارائه نکرده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به هلند رفت و با مقام‌های آن کشور دیدار کرد. او از توافق برای کمک طیاره‌های جنگی با اوکراین استقبال کرده و گفته است که تعداد دقیق جت‌هایی که با کشورش کمک خواهد شد به زودی مشخص می‌شود. انتظار می‌رود زلنسکی در ادامه امروز به دنمارک نیز سفر کنند. و اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم‌های اسپانیا و انگلستان امروز در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد. جام جهانی فوتبال بانوان برای نخستین بار در سال 1991 میلادی برگزار شد و تا اکنون ایالات متحده با 4 قهرمانی در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد. نخستین بار است که اسپانیا این جام را کسب کرده. جام جهانی فوتبال بانوان از 20 جولای با اشتراک 32 تیم در استرالیا و نیوزیلند آغاز شد و امروز پایان یافت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال گذشته 38 امدادگر در افغانستان کشته شدند. این گونه رویدادها بر روند کمک رسانی در افغانستان چی تاثیر میگذارد؟ گفتگو کردم با یک فعال امور بشری.
اگر وضعیت به طرف بحران پیش بره و هر روز امدادگران بیشتر جان خود از دست بدن، من فکر میکنم که خیلی از نهادها فعالیت‌های خود در افغانستان دیگه پیش برده نمیتونن.
سازمان عفو بین الملل خواهان توقف فوری نقض حقوق بشری از سوی طالبان در افغانستان شدند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از فیفا خواسته که تیم ملی بانوان افغانستان را بر رسمیت بشناسد.
بودن ملالا از پهلوی ما و یه حمایت کردنش بسیار زیاد برای ما مهم است، به خاطر که ملالا خیلی شناخته شده هستند.
شکسته بندی تا هنوز در افغانستان مراجعان خود را دارد، اما رنگ و رونقش مانند گذشته نیست.
بسیار مردم از بسیار ولایت ها جلال آباد قندهار نیمروز اینجا ما پیش میومد، یا حالا نه خب حدودی که قدر مردم سابقا زیاد میاد، یا حالا قدر نه.
در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 2:06 شب به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. اما هماهنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته 38 امدادگر در این کشور کشته شدند. دانیل اندرس دیروز در پیامی که به مناسبت روز جهانی بشر دوستی نشر کرد گفته است که بیشتر کشته شده ها کارمندان تطبیق واکسین پولیو و ماینروب ها بودند. او همچنان از افزایش نیازهای بشر دوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که منابع مالی برای کمک به نیازمندان نیز در حال کاهش است. فائزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
دانیال آندرس هماهنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان میگوید که امدادگران به طور گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمان های امدادگر در افغانستان کشته شدند و این موضوع را روز شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی بشر دوستانه بیان کرده که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان آن را در توییتر خود منتشر کرده است. مسئول اوچا نیز تایید میکند که برخی از امدادگران در حال حاضر زندانی هستند، اما جزئیات زیادی از زمان و مکان بازداشت و اینکه از سوی چه کسانی بازداشت شدند ارائه نکرد. آقای آندرس می افزاید چون این تهدیدهای علیه امدادگران غیر قابل قبول است.
ما برای احترام به امدادگرانی که در حین انجام وظیفه کشته، مجرور بوده، اسیر یا زندانی شدن یک لحظه سکوت می کنیم. آنها شامل 38 امدادگر هستند که در جریان 2 سال گذشته کشته شدند که اکثریت آنها واکسیناتوران ویروس پولیو و ماینپاکان هستند.
Many of whom were polio vaccinators and deminers.
هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار می‌دهد که بدون نیروهای امدادی میلیون‌ها افغان به امکانات اولیه‌ای که هر انسان برای زنده ماندن به آن نیاز دارد دسترسی نخواهند داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بدترین روز برای امدادگران 4 هوت 1400 بود. در این روز 7 واکسیناتور در 3 رویداد در ولایت کندز کشته شدند که در بین آنها 4 زن شامل بودند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، با سوالات رادیو آزادی درباره ارقام منتشر شده توسط اوچا و موضوع بازداشت برخی امدادگران پاسخ نداد. دانیال آندرس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از سوی دیگر اشاره می‌کند که نیازمندی‌ها به کمک‌های بشر دوستانه در این کشور به اوجش رسیده و بیش از 29 میلیون نفر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. وی همچنین نسبت به کاهش کمک‌های مالی برای کمک رسانی به افغان‌های نیازمند هشدار می‌دهد و می‌افزاید که این وضعیت جان و سلامت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. حکومت طالبان نیز اعتراف می‌کند که کمک‌ها در برخی مناطق کاهش یافته است. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز یکشنبه در نشست موسم به پاسخگویی دولت به ملت گفت که به دلیل کاهش حمایت‌های کمک کننده‌های خارجی، خدمات صحی در برخی مناطق آسیب دیده است. به گفته دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان، در حال حاضر بیش از 29 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، در حالی که سال گذشته آنها به بیش از 26 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک کردند. این در حالی است که چند پیش برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر امسال ماهانه به 5 میلیون تن کمک ارائه کردن می‌تواند و در صورت تامین نشدن بودجه پس از آن کمک‌های مواد غذایی قطع خواهد شد.
گزارش در مورد اظهارات اماهنگ کننده امور بشر دوستانه برای افغانستان که گفته امدادگران به طور گسترده هدف حملات در این کشور قرار گرفتند. به نقل از دانیل اندرس، تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمانهای مددرسانی در افغانستان کشته شدند. در این مورد گفتگو کردم با سید اشرف سادات، آگاه امور بشری، و نخست ازش پرسیدم که کشته شدن امدادگران بشری تا کدام حد بر روند کمک‌های بشری در افغانستان تاثیر گذار است.
متاسفانه این خبر بسیار بدی هست و به شدت تکان دهنده و میتونه آسیب پذیری های جامعه افغانستان هرچی بیشتر رونما بسازه و بیشتر نشان بده، به خاطر که مردم افغانستان به شدت نیازمند خدمات اجتماعی هستن، مخصوصا در بخش صحت که بیشترین قربانیان در این گزارش ما خواندیم که داریم. ما تجربه تلخ این وضعیت در سالهای گذشته هم داشتیم. شما میدانیم که چند سال قبل در ولایت بادغیس دکتران بدون مرز مورد حمله قرار گرفتن و تا سالهای سال این سازمان بزرگ خدمات رسانی صحیح فعالیت‌های خود در افغانستان متوقف کرد و هیچ فعالیت نداشت. و حالا هم اگر وضعیت به طرف بحران پیش بره و هر روز امدادگران بیشتری جان خود از دست بدن و فضا ملتهب باشه، فضای خدمات رسانی نباشه، من فکر میکنم که خیلی از نهادها فعالیت‌های خود در افغانستان دیگه پیش برده نمیتونن و این واقعا میتونه آسیب پذیری مردم افغانستان در همچون شرایطی که خیلی از ساختارهای دولتی پاسخگوی نیازهای اولیه مردم نیست اینا رو بیشتر بسازه و این واقعا خطرناک است.
آقای سادات، حالا طالبان از انگامی که دوباره به قدرت بازگشتند تا 2 سال گذشته از امنیت و برقراری امنیت در افغانستان بارها سخن گفتند، اما فکر میکنین کیها در عقب چنین حملات قرار داشتند که در او امدادگران هدف قرار میگیرند و کشته میشن؟
ببینیم، هرچند که طالبان ادعای ازیره میکنم که امنیت وجود داره، خب طبیعتا یک گروه حاکم است و ما کدام جغرافی های نمیبینیم که در زیر سیطره گروه های دیگه ای باشه، اما گروه های خرابکار و تبهکار در افغانستان به شدت زیاد هستن، کسانی که مخل امنیتن، کسانی که در حقیقت کوشش میکنن امور روند زندگی مردم آسیب بزنن. ما در گذشته هم دیدیم که خیلی گروه های دیگه ای بودن که عامل یعنی تبایی ها بودن، در کنار ای که در اون روزها طالبا هم مخالف های مسلح نظام بودن و همیشه فعالیت های این چینینی که همیشه همچین اتفاقاتی که میفتاد پای طالبان هم به اون مسائل کشیده میشد. اما یک چیزی فراموش نکنید که افغانستان یک بستر بازی بوده برای فعالیت های گروه های تبهکار، گروه های که قاچاق مواد مخدر میکنن، قاچاق معادن میکنن، گروه های دیگی هستن که در حقیقت دنبال نیروی کار ارزان میگردن و نهادهای مددرسان در دورترین نقاط افغانستان کوشش میکنن که کارآفرینی کنن و وقت کارآفرینی بشه اما بستر یارگیری نیروهای تبهکار و نیروهای مخل امنیت میتونه کاهش پیدا کنه و این خبر خوبی برای جامعه میتونه باشه، اما خبر بعد میتونه برای همچون گروهای باشه که نیروی ارزان و یارگیری بسیار ساده میتونه از بین نیروهای که در حقیقت کار و فعالیتی ندارم داشته باشم.
بله، بدون شک در هر تحول در افغانستان بهای خیلی بزرگ را مردم پرداختند. حالا بر اساس آنچه که سازمان ملل متحد میگوید 29 میلیون تن و اضافه تر از این به کمک های بشری، کمک های غذایی نیازمند هستند. حالا این گونه یافته ها تا کدام حد ناامید کننده است، چون در نهایت باز هم شاید مردم باشند که بها بپردازند؟
بدون شک افغانستان در بهترین شرایط خود قرار داره، از نظر خدمات اجتماعی، خدمات رسانی به شدت کاهش پیدا کرده، نهادهای دولتی اصلا پاسخگوی نیازهای اولیه مردم نیستن. در گذشته ناامنی ها باعث شده بود که خدمات در نقاط دوردست افغانستان کاهش پیدا کنه، ولی حالا مسائل دیگه ای هست، عدم توانایی طالبان در قسمت ظرف سازی نهادهای خدمات رسانی و همچنان خیلی از نهادهای دیگه که بودن در گذشته، خوشبختانه که بخش بزرگی از بار مسئولیت خدمات رسانی به دوش میکشیدن، اما به اثر ندانمکاری ها و خلاف ورزی ها و همچنان سیاست هایی که طالبان روی دست گرفتن، اونا فعالیت های خود متوقف کردن و در کنار این که خیلی از نهادها دیگه فعالیت در افغانستان بر اثر سیاست طالبان ندارن،
بله،
آسیب پذیری امداد رسانها و این که اینها متاسفانه کشته میشن، این هم میتونه بیشتر مشکلات جامعه افغانستان بروز بده و واقعا مردم بیشتر در تنگنا قرار بده.
سید اشرف زاداد، آگاه امور بشری، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی دادخواهی آنلاین از جهانیان خواسته تا از مقام های طالبان بخواهند که به نقض حقوق بشری در افغانستان به صورت فوری پایان دهند. این سازمان امروز در توییت گفت که تا حالا نزدیک به 200 هزار امضا برای پایان دادن به نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی طالبان جمع‌آوری شده است، اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل از جهانیان خواسته که با حمایت از فراخوان دادخواهی این سازمان در کنار مردم افغانستان بیستند، از حق آنها برای زندگی در آزادی، کرامت و برابری صحبت کرده و طالبان را حسابدی قرار دهند. این سازمان روز یکشنبه در توییت اعلامیه این دادخواهی آنلاین را نشر کرده و از مردم جهان خواسته تا با امضا کردن در پایان از مقامهای طالبان بخواهند که به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان فوراً پایان دهند. سازمان عفو بین الملل گفته که تاکنون بیش از 198 هزار امضای الکترونیکی برای این فراخوان جمع‌آوری شده است. این در حال است که مقام‌های حکومت طالبان و اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان ادعا کردند که در حال حاضر حقوق بشر در افغانستان بهتر از هر زمان دیگر تامین می‌شود. در ادامه اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده که مقام‌های طالبان تضمین کنند که حقوق زنان و دختران از جمله آموزش و کار را تامین و مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را به گونه فوری برای آنان بازگشایی می‌کنند. اعلامیه افزوده که طالبان از قتل‌های انتقام جویانه، حمله بر اقلیت‌ها، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، قضات، وکلا، کارمندان دولت پیشین، خبرنگاران و سایر افراد دست بکشند. اما طالبان همواره گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در پیوند به قتل کارمندان دولت پیشین، اعضای جامعه مدنی و دیگر فعالان را رد کردند. سازمان عفو بین‌الملل در این دادخواهی از جهانیان خواسته بر طالبان بقبولانند تا تضمین کنند که حق آزادی بیان افغان‌ها حفظ و از بازداشت‌های خودسرانه مسئول خواهند بود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، میکانیزم‌های تحقیق و پاسخگویی مؤثر و شفاف که عدالت را برای نقض حقوق بشر و جنایات جنگی از طریق محاکمه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام تأمین می کند باید در افغانستان ایجاد شود. تلاش کردیم واکنش سخنگویان حکومت طالبان را در پیوند به ادعاهای سازمان عفو بین الملل داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در همین حال مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر و زنان معترض میگوید راه اندازی چنین کارزارها میتواند مدرک خوبی برای تحت فشار قرار دادن طالبان برای اطاعت از قوانین بین المللی باشد. او به رادیو آزادی گفت
کارزاری که برای انداختن به خاطر پایان دادن بر نقض حقوق بشر، این میتونه که یک شواهد خوبتر به سطح جهانی باشه تا ای که اینا را به تنگنا قرار بدن، بتونه بر مو روند حقوق بشری اینا سرخم اگر نمیکنن لااقل بتونن بپذیرن که چنین چیزی در جهان وجود نداره، اعمال ضد بشری.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌اش همچنان گفته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در اگست 2021 با مسئولیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدند. به گفته این سازمان، آنها به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کردند، آزادی بیان، تجمعات اعتراضی و محاکمه عادلانه را تحت فشار قرار دادند. پیش از این هم برخی دیگر سازمان‌های بین‌المللی بارها در گزارش‌هایشان حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران متهم کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته تا تیم فوتبال بانوان افغانستان را بر رسمیت بشناسد. یوسفزایی که از نزدیک با این ورزشکاران دیدار کرده در توییت گفته است که حضورش در میان بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان برایش قابل افتخار بوده است. تیم فوتبال بانوان افغانستان از چند به این سو کارزار را برای به رسمیت شناختنش از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال را اندازی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه ایران اندازی کارزار بانوان فوتبالیست افغان به هدف بر رسمیت شناختن تیمشان از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، حالا ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل حمایتش را از این بانوان فوتبالیست اعلام کرده است. بانو یوسفزای که روزشان به نزدیک با این دختران فوتبالیست دیدار کرده است، در صفحه تویتر خود از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته است تا تیم دختران فوتبالیست افغان را به رسمیت بشناسد. او در ادامه تویتش نوشته است که حضور در میان چنین بازیکنان سرسخت و ایستادن در کنار آنان برایش قابل افتخار است. این حمایت ملاله یوسفزای فعال حقوق زنان به ویژه حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل مورد استقبال دختران فوتبالیست قرار گرفته است. خالده پوپلزه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به رادیو آزادی میگوید روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی را در استرالیا برگزار کرده بودند که در آن ملاله یوسفزای نیز شرکت کرده و از فیفا خواهان به رسمیت شناختن تیم فوتبال بانوان افغانستان شد.
بودن ملاله از پولوی ما و ای حمایت کردنش بسیار زیاد برای ما مهم است، به خاطر اینکه ملاله چهره شناخته شده است در جهان و کسی است که حرفش تاثیرگذار است و همچنان مردم غرب ملاله را میشناسند و میتونه تاثیرگذار زیاد باشه و خوشحال هستم که ما از طریق ورزش یک بار دیگر موضوع زن افغانستان فعلا در حقیقت خبرهای دنیا قرار دادیم.
مستوره یوسفی بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان با خرسندی از حمایت بانو ملاله یوسفزای خوان حمایت‌های بیشتر از کارزارشان شد. او به رادیو آزادی گفت
ما دختران فوتبالیست افغان که در دهه‌های سنی مختلف بعد از هجوم طالبان کشور را ترک نموده و در کشورهای مختلف جهان پناهنده شده ایم. خواسته ما از فیفا و کسانی که در راستای فوتبال دست بالا دارند این است که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را به رسمیت بشناسند و تیم ملی بانوان افغان را حمایت کنند تا در مسابقات جهانی سهم فعال داشته باشند.
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که اکنون بیرون از کشور فعالیت میکنند کارزاری را به هدف ترغیب فیفا برای به رسمیت دادن به تیم بانوان افغانستان راندازی کردند تا در مسابقات بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. بانو پاپرزای به رادیو آزادی گفت که در کارزاری که از ماه جولای با این سو در سال سرجان راندازی کردند تا کنون بیش از 160 هزار امضا به خاطر حمایت از خواستشان از مردم کشورهای مختلف جمع‌آوری کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و به دنبال بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور در اگست سال 2021 میلادی برخی اعضای تیم ملی بزرگسالان فوتبال بانوان افغانستان به استرالیا منتقل شدند. اکنون اعضای این تیم به عنوان یک تیم و با حمایت تیم فوتلا ملبورن ویکتوری به فعالیت خود در این کشور ادامه میدهند. آنان میگویند که تا به حال 152 عضو پارلمان انگلیس، استرالیا، پرتغال و ایتالیا با آنان یکجا شده و ضمن حمایت از صدایشان درخواست حضور بانوان فوتبالیست افغان در مسابقات بین المللی را کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از دانشجویان میگویند کتابخانه های عامه در کابل و ولایت ها کتاب های جدید ندارند و به همین دلیل پاسخگوی نیازهای دانشجویان و استادان نیستند. به گفته آنها برای تحقیق علمی چندین بار به کتابخانه های عامه مراجعه کردند اما منابع مورد نیاز را پیدا نکردند. جزئیات در این گزارش.
که چرته تحصیل تو بوری مثلا دی تپ دی برخی اثر یا مثلا دی انجینری دی برخی اثر کامپیوتر ساینس
این صدای اجمل نظری است که بعد تازگی دوره ماستریش را در پوهنزه ادبیات پشتو به پایان رسانیده و اکنون مصروف نوشتن تیزس یا پایان نامه‌اش است. او میگوید در چند روز گذشته در کتابخانه عامه کابل رفته اما به گفته او آنجا تنها کتاب‌های قدیمی علوم اجتماعی بود و در بخش‌های طب، ساینس و علوم دیگر هیچ کتابی وجود نداشت. آقای نظری درباره مشکلات کتابخانه‌های عامه بر رادیو زدی گفت:
اگر آنجا ببینید مثلا پروژه هایی که در بخش طبابت کمپیوتر ساینس انجینری گرفته می شود در این بخش ها هیچ آثاری وجود ندارد. مشکل دیگر این که بعضی از تحقیقاتی که در بخش مونوگراف و تیزه صورت گرفته آنجا پیدا نمی شود.
اجمل نظری میگوید در عصر حاضر که تکنولوژی عصری پیشرفت کرده، در کتابخانه های عامه هیچ دیتابیس وجود ندارد و مسئولان کتابخانه با مشکل میتوانند کتاب های مورد نیاز مراجعه کنندگان را پیدا کنند. نور کمال ارشاد که از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل است، از مشکل همسان یاد کرده.
با اکثرت اما کتابتونونو که تا اینترنت دسترسی نداری.
دسترسی به اینترنت در کتابخانه های ما وجود ندارد. به آن چیزی که تو نیاز داری دسترسی نداری. اگر منابع نداشته باشید نمیتوانید این امور را به درستی پیش ببرید. متاسفانه افغانستان در قطار کشورهایی است که دسترسی به منابع در آن اندک است. ویژه کتابخانه هایی که به آن نام کتابخانه یامه داده شده، اکثریت کتابهایش قدیمی است.
اما کتابتون نمبر کل شویده اکثریت پخوانی کتابونه پکشتون لری.
شماری از استادان پوهنتون نیز میگویند امکانات کتابخانه های عامه بسیار اندک است. ذبیح‌الله فضلی استاد پوهنتون خصوصی هیواد در کابل میگوید
کتابخانه های عامه دولتی متاسفانه اینا هیچ کدام برنامه تشویقی ندارن که جوانان را محصلین تشویق بکنه برای مطالعه. متاسفانه شکایت از اونایی است در کتابخانه های عامه اکثرا منابع کهنه و منابع جدید نیست. این خاطر است که با کتابخانه عامه روی نمیارن، کتاب های الکترونیکی را زمینیش هم مساعد بسازن.
عبدالواحد ریان، آمر مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. اما مسئولان کتابخانه عامه سال پیش به خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان گفته بودند که آنها در مدت یک سال 10,000 جلد کتاب مختلف را جمع‌آوری کردند و دیجیتال ساختن کتابخانه عامه به زودی آغاز خواهد شد. در حال حاضر به شمول کتابخانه های عامه در کابل، در تمام افغانستان 83 کتابخانه عامه وجود دارد که عدم موجودیت منابع تازه، نداشتن اینترنت و تکنولوژی عصری و نبود برنامه های تشویقی برای جوانان استفاده کمتر از آنها صورت می گیرد.
اجمل فیضی شکستبند در کوچه کافروشی کابل است و می گوید از طریق کار شکستبندی نفقه خانوادهش را به دست می آورد. به گفته فیضی این کار را از پدرش آموخته و روزانه بین 8 تا 10 نفر کسانه برای درمان نزدش مراجعه می کنند. بیشتر در این گزارش.
در زمانی که طب اصلی خیلی پیشرفت داشته، اما هنوز هم برخی مردم به خاطر جابجایی استخوان‌های شکسته و بیجا شده‌شان یا برآمدگی با درمان‌های عنعنوی رو می‌آورند و نزد شکسته‌بند مراجعه می‌کنند. با این روش درمانی بیماران درد شدید را تحمل می‌کنند تا استخوان‌های شکسته و یا برآمدگیشان جابجا شود. کوچه کافروشی کابل محل کسب و کار افراد مختلف با پیشه‌های مختلف است که بیشترشون کهنسال هستند. اجمل فیضی 50 ساله‌ای در این کوچه دکان شکسته‌بندی دارد. او میگوید که 18 سال داشت که کار شکسته‌بندی را از نزد پدرش عباس فیضی آموخت و حالا که پدرش فوت کرده او کارش را پیش میبرد. اجمل فیضی به رادیو آزادی گفت
5 سال پدرم اونجا با مردم خدمت کرد که ما زیردستش کار میکردم. پدرم زنده بود، بسیار مردم از بسیار ولایت حاجرالعباس قندو از این روز اینجا با پیش میمد. یا حالا نه خب با حدودی که قدر مردم سابقه زیاد میاد یا حالا قدر نمه.
او میگوید حالا هم مردم به آدرس پدرش نزد او مراجعه میکنند و او کارشان را انجام میدهد. اجمل میافزاید دست و پای کسانی که شکسته باشد برایشان راهنمایی میکند که به دکتر مراجعه کنند تا به گونه عصری درمان شوند. اما اگر استخوان دست و پایشان بیجا شده یا برآمدگی داشته باشد، باز برایشان جابجا کرده و به خاطر کاهش درد برخی دواهای یونانی را هم برایشان میدهد. او میگوید که بر علاوه هزینه زندگی زن و فرزندش، مسئولیت دیگر اعضای خانواده پدرش را هم به عهده دارد و تمام مصارف را از طریق همین شکسته بندی پیدا میکند.
زمان خدا به خلاف فقط دوست این فیلد اما دوست خلق نه. پدرم خوب بالا بود. خدا به امروز پهلوان جان آقا را که هم مشهور است دوستان پدر ماست که شکسته بندی را از پهلوان جان آقا را گرفته بود.
اجمل میگوید میخواهد که این میراث پدریش را به فرزندانش هم آموزش دهد تا آنها نیز از همین راه لقمه‌نانی به دست آورند.
اگر ما برای یک بچه خود یاد بدیم شاید یک چند نفر به ما را هم دو کنند. 25 سال 24 سال میشه که خود قهرمان هستم، خودم یه عالم کلبا دارم، با این چیزها را از تجربه خودم کار میکنیم. باز دوستان و دوستان روزگان شب یگان روز یگان همینجا میاد ما پیش از اون میریم روزگان چیزشون پرسان میشیم که بیامون.
شکسته بندی در افغانستان یک کسب دیرینه و میراثی است که همانند اجمل فیضی برای بیشتر شکسته بندها از پدر و پدر کلانهایشان به میراث مانده است. هرچند برای کار آمدن طب عصری و پیشرفته در افغانستان کار شکسته بندی کمرنگ شده، اما به گونه کامل از بین نرفته است. دکتران میگویند کسانی که درد استخوان را احساس میکنند باید به مراکز صحی و کلینیک ها مراجعه کنند تا با استفاده از وسایل پیشرفته و عصری به موقع تشخیص و به گونه درست درمان شوند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت دقیقا 2:30 به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد هم برنامه کاروان زهر نشر می شود، اما پیش از آن سرخط خبرها. سازمان جهانی صحت خانه همبستگی با افغانستان در وضعیت اضطراری صحی در این کشور شده است. این سازمان در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد امروز گفت که با شریک ساختن منابع آگاهی دهی و اقدام های عملی می توانند در وضعیت صحی افغانستان تغییر وارد کنند. وزارت داخلی طالبان ادعا می کند که در جریان عملیات نیروهایش 4 آدم ربا دیشب در ولسوالی پغمان کابل کشته شدند. این وزارت امروز در توییت گفت که در این عملیات در منطقه پشت بادام فرده به نام محمد امین که 3 روز پیش ربوده شده بود نجات داده شده است. پلیس پاکستان امروز ایمان زینب مزاری، یک فعال ارشد حقوق بشری را در شهر اسلام آباد بازداشت کرد. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، بانو مزاری ظاهراً به خاطر سخنرانیش که از اردو این کشور انتقاد کرده بود بازداشت شد. هلند و دنمارک توافق کردند که به اوکراین جت‌های جنگی F-16 برای دفاع از تهاجم روسیه کمک می‌کنند. مارک رود صدر اعظم هلند امروز گفت که کشورش با دنمارک یک جا به همکاری ایالات متحده جت‌های جنگی را به اوکراین کمک می‌کند. و اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم‌های اسپانیا و انگلستان امروز در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که با وجود ادعای موفقیت طالبان در مبارزه با مواد مخدر، جامعه جهانی نگران افزایش قاچاق آن است.
ذخایر استراتژیک قاچاق برای مواد مخدر در حمایت به حامیانشان فوق‌العاده در حال رشد است. اینا چند برابر قیمت مواد مخدر بلند به فروش میرسانند.
از یک دکتر میشنویم که چرا استفاده از مواد مخدر بیشتر جگر انسان را آسیب میرساند.
تمام مواد مخدری که به شکل زرقی یا سبب انتقال ویروس بیوسی میشه سبب امراض التهابی جگر در نزد مریضا به وجود آورده میتونه.
خموپیچ های زندگی سید امیر از قاری بودن قرآن کریم تا معتاد شدن به مواد مخدر را میشنویم.
نمازم در جماعت بود، از جماعت ماندم، قومم، خیشم حتی مرا به یک اسم صدا میکنن که واقعا شرم‌آور است که بگویم.
سلیم در مسیر راه کابل جلال آباد یک جا با خانواده‌اش ناپدید می شوند. این که چگونه؟ ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
من زنده هستم، اما کاش که زنده نمی ماندم. از این زندگی کنم و مرگ خوبتر است.
در نخست می‌پردازیم به نگرانی جامعه جهانی از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان. حکومت طالبان مبارزش در برابر کشت کوکنار را در 2 سال گذشته موفق می‌داند و ادعا می‌کند که نظامیانشان توانستند در 1 سال گذشته بیش از 10,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر اما میگویند تاثیرات منع کشت کوکنار به این زودی ها تثبیت نخواهد شد و همزمان با تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار تولید مواد مخدر کیمیاوی به مراتب افزایش یافته است. وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی گفته که واشنگتن جدا نگران ادامه قاچاق تریاک و افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان است. شرح موضوع در گزارش همکار ما. بیشتر از 16 ماه از حکم ملا هبت الله رهبر طالبان در پیوند به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد. اما هنوز هم بازارهای فروش تریاک در کندهار، هلمند و فرا آزادانه فعالیت می کند. اینجا بازار فروش تریاک در منطقه سیاپوشته در ولسوالی نوزاد هلمند است، جایی که همه روزه دهقانان تریاک دست داشتهشان را برای فروش می آورند و در اینجا قاچاقبران بزرگ 4 کیلو 400 گرم یعنی یک سیر کندهاری تریاک را در بدل 420 هزار روپیه پاکستانی می خرند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر میگویند با اعلان منع کشت کوکنار قاچاقبران بزرگ ذخایر بزرگ آن را در برخی مناطق افغانستان ایجاد کردند و با بلند رفتن قیمت تریاک عاید کلان به دست آوردند. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید در کنار ادامه عرضه تریاک به بازارهای جهانی با کاهش کشت کوکنار حال تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان افزایش یافته است.
ذخایر استراتژیک قاچاقبران مواد مخدر در حمایت به حامیانشان فوق العاده در حال رشد است. اینا چند برابر قیمت مواد مخدر بلند به فروش میرسانند. تا 5 سال در صورتی که در افغانستان هیچ کوکنار کشت نشه، قاچاقبران مواد مخدر میتونن که تقاضای دنیا را در بخش مواد مخدر تکافو کنن. مواد مخدر صنعتی در حال رشد است، خصوصا متامفتامین در ولایت‌های مختلف تولید میشه و از طریق مرزایی که افغانستان با کشورهای همسایه داره قاچاق میشه.
حکومت طالبان اما بر موفقیت در منع کشت کوکنار تاکید میکند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان دستاوردهای یک سالهشان در این بخش را این گونه برمی‌شمارد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال گذشته 11253 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کرد. قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شد، طرز العمل جمع‌آوری و محافظت از معتادان ترتیب شده و طرز العمل مبارزه با مواد مخدر ساخته شد.
با آنکه حکومت طالبان از بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر و طرز العمل آن یادآوری می کند، اما دهقانان شکایت دارند که حکومت طالبان برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. یک دهقان در ولسوالی کشم ولایت بدخشان که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، از اقدام طالبان در این بخش ناراض است.
نمیرا کش میکنم از پیش یک امروز رایان میکنیم. امروز که شما زدیم باید یه وقت بازی شما کندم میتین کود میتین پیش میتین آچه میتین با ما بودی کمک کنی که ما امروز رایان کنیم.
جمعگل دهقان دیگر در ولایت اروزگان میگوید که من کشت کوکنار بدون ارائه کمک خانواده وی را فقیرتر ساخته است.
ما رانی وی رو گونی وارد رانی سمواسر رو
گندم را که می خریم پلاگ نان آن از خوردن باشد، در حالی که یک بوجی آن را به 5500 و یا 5300 می خریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
به تازگی یک تیم اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC از وضعیت دهقانان در هلمند دیدن کرده و گفته که عدم ارائه کشت بدیل دهقانان را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. دکتر ظفر معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظام پیشین جمهوریت میگوید با توجه به فقر موجود در افغانستان دهقانان از این وضعیت بیشتر آسیب دیده و نیازمند کمکند.
افغانستان خلق به صورت عموم دیر غریب شوید.
مردم افغانستان در عموم خیلی فقیر شدند. دهقانان هرچند در گذشته هم فقیر بودند، اما حالا به کمک بیشتر نیاز دارند. اگر جامعه جهانی از طریق حکومت کمک نمی تواند، از طریق مؤسسات می تواند کمک کنند. در مشوره با متخصصان زراعت باید اقلام زراعتی که بهتر رشد کند ترویج شود، اما نیاز جدی به کمک وجود دارد.
با گذشت 2 سال از پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده در افغانستان، نمایندگان آمریکا در اواخر ماه گذشته میلادی در ملاقات با مقامهای حکومت طالبان در قطر در رابطه با راه‌های مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. در اعلامیه تازه وزارت خارجه امریکا آمده که هرچند واشنگتن از گزارش‌های ابتدایی در رابطه با کاهش کشت کوکنار استقبال می‌کند، اما ادامه قاچاق تریاک و افزایش در تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان جدا نگران کننده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
به حال هم به یک مشکل صحی ناشی از مواد مخدر می پردازیم. جگر نقش اساسی در فعالیت عادی بدن انسان دارد و استفاده از مواد مخدر برای دراز مدت این عضو حیاتی بدن انسان را متضرر ساخته و حتی سبب مرگ می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر نومان پوپل، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر به جگر انسان آسیب می رساند؟ کدام مرحله اعتیاد جگر انسان را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه به انواع بیماری جگر معلومات می دهد.
مواد مخدر تأثیرات سو داره و نارسایی جگر به وجود می آورد و التهاب جگر در مراحل پیشرفته به وجود می آورد. بالای سیستم قلبی و هایی تأثیرات سو داره. بیشتر از همه الکل بالای جگر تأثیرات سو داره و بعد از او تمام مواد مخدر که به شکل زرقی یا سبب انتقال ویروس بی و سی میشه، سبب امراض التهابی جگر در نزد مریضا به وجود آورده میتونه.
معتادین چرا از بیماری های جگر رنج میبرند؟
اکثرا معتادینی که به شکل های دیوزر یا مواد مخدر به شکل زرقی استفاده میکنند، سوزن و سرنج به شکل مشترک دو تا رفیق و دوست استفاده میکنن، در نتیجه شخصی که ملوث به ویروس بی و یا سی یا هیپاتیت امراض جگر است، زمانی که سوزن مشترک استفاده میکنن، از یک شخص مصاب به شخص سالم انتقال میکنن. علاوه‌تن استفاده هست بعضی وسایل مشترک دیگر مانند برس دندان، پل ریش و یا وسایل دیگری که ملوث با خون شخص مصاب شده باشه، از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنند.
در کدام مرحله اعتیاد بیشتر احتمال مبتلا شدن به بیماری جگر وجود دارد؟
نقایص زودرس و یا دیررس مواد مخدر در جگر، نظر به شخص، نظر به مقاومتش و نظر به طرق استفاده مواد مخدر از یک شخص تا شخص دیگر فرق میکنه. به این لحاظ همین نقایص زودرس ازی میتونه که مثلا بی‌اشتیایی و دلبدی و ضعیفی و تب و درد عضلات و یارا در نزد مریض به وجود بیاورد. اما همین نقایص دیررس ازی و یا ای که نقایصی که در طی چند سال به وجود میارد، خصوصا التهاب جگر امراض جگر است، در نتیجه در نزد مریض هیپاتیتا را به وجود میارد که هیپاتیتا بالاخره سبب به وجود آمدن سیروز جگر در نزد مریضا شده میتونه. بعض معتادین ما دیدیم که به شکل زرخی استفاده نکردن از وسایلی که مانند سوزن و پل ریش و برس دندان و غیره، وسایلی که با خون شخص ملوث مصاب شده باشه استفاده نکردن، هیچ مصاب نشدن. هم او کسانی که در مراحل ابتدایی یا در مراحل شروع اعتیاد طرق استفاده را نفهمیدن، سوزن و سرنج به شکل مشترک استفاده کردن، در نتیجه اونا زودتر به امراض التهابی جگر یا امراض جگر مصاب شدن.
علائم امراض جگر چیست؟
یک معتاد زمانی که به یک مرکز صحی تداوی مواد مخدر یا معتادین مراجعه میکنه، دکتر معالج را تحت بررسی و معاینه قرار میده و اگر اراز علایم امراض جگر در نزد مریض دید، ایرا راجع میکنه به معاینات لابراتوری یا به لابراتوار. زمانی که در لابراتوار خون مریض تحت معاینه قرار گرفت، تشخیص قطعی صورت میگیره که شخص یا معتاد مصاب به هیپاتیت و یا ویروس سی را داره و یا بیره داره. به این لحاظ تشخیص قطعی صورت میگیره که مصاب امراض جگر شده. علاوه‌تن اراز علایمی که در نزد از این مریضا دیده میشه، مهم و بسیار تثبیت کننده و تشخیص کننده است، مانند خستگی، تب، بی‌اشتیایی، ضعف، دلبدی و درد قسمت راست بطن، یرقان و تیره رنگ شدن مواد ادرار، بلند رفتن سویه بیلیروبین در خون، کاهش وزن، خارش‌های جلدی
و در مراحل پیشرفته مرض ممکن است که حتی تورم بطن و اطراف سفلی یا همی تورم پشت پای معتادین دیده شود و همچنان بعضا ممکن است که قسمت سفلی اطراف چشم یا گزایما و یا تورم دیده شود.
اگر معتاد علاوه بر اعتیاد از قبل بیماری جگر داشته می باشد، در این صورت استعمال مواد مخدر چقدر برایش مضر است؟
مریضانی که در نزدشان امی تکلیف ها و یا ای که امراض جگر تثبیت میشه و شخص مصاب به هپاتیت بی و سی تثبیت و تشخیص میشه، در نزد از این معتادین استفاده از مواد مخدر فوق العاده خطرناک و کشنده است و سبب مرگ زودرس در نزد از این مریضا شده میتونه و سبب به وجود آمدن لیور سیروز قبل از وقت یا حتی زودرس شده میتونه در نزد مریضان.
آیا راههایی هم وجود دارد که شخص معتاد با اعتیاد هم به مرض جگر مبتلا نشود؟
ای که کدام راه و چاره خاص وجود داشته باشه که هم از مواد مخدر یک معتاد استفاده کنه و هم مصاب به امراض جگر بشه، ولی این دیگه مشکل است که آدم بگه. یگانه راه و چاره ایش همیست که ترک اعتیاد کنند. توصیه ما اینمیز معتادین یا اگر ترک نمی کنند بر ریسک خطر خود مصاب نسازند، یعنی استفاده مشترک از سوزن و سرنج نکنند و مواد مخدر کوشش کنند از اون وسایل شخصی خود استفاده کنند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما میتوانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم داستان زندگی یک قاری قرآن را میشنویم که در دام اعتیاد گیر مانده. سید امیر باشنده ولایت لوگر از چند سال به این سو معتاد است. وی در گذشته فلزکار بود و در کنار آن به شاگردانش قرآن کریم را تدریس می کرد. حال کسب و کارش را کنار گذاشته و از چشم جامعه نیز افتاده است. سید امیر در مصاحبه با همکار ما چگونگی رو آوردنش به مواد مخدر و مشکلات را قصه کرده که در زمان اعتیاد با آن روبرو شده است. سید امیر قاری قرآن است و مصاحبه وی نیز با تلاوت کوتاه از وی آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر.
متعلم مکتب بودم، قاری قرآن بودم، درس میدادم، اشتوکار نادخوانی میکردم. بعد از وقت کسب فلسکاری داشتم. بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل کم کم نادیده گرفته شدم و دلم سرد شد. از طرف فامیل باعث شد که من با دوستای نااهل رابطه پیدا کنم. دیگه از مکتب دل سرد شدم و رو آوردم به مواد مخدر. دیگه آهسته آهسته مکتب هم از دستم رفت و عمو دوستا هم از دستم رفت و مادر و پدر هم از دست خود دادم. اول رو با چرس آورده بودم، تقریبا 8 سال من چرس کشیدم. بعد از او که چرس ترک کردم، آهسته آهسته رو به مواد که به نام شیشه است به این رو آوردم. این شیشه باعث شد که از تمام کاروبار و زندگی عقب بانم و دیگه نتونستم به زندگی که اول داشتم نتونستم رسیدم. تأثیرات به خصوص سر شنواییم آورده بود که شنواییم از دست رفته بود. آهسته آهسته رو به این شد که آینکای زانوی ما هیلا پایدردی و سردردی و نگستن ضعیف شده بودم. واقعا نمیتونستم به مو کار که سابق میتونستم بکنم، ضعیف شده بودم دیگه نمیتونستم سر پای خود سار شوم. بعد از وقتش که فلسکاری میکردم میتونستم در روز 1000 افغانی بدست بیارم، اما حال فعلا که ضعیف شدیم نمیتونم که از 100 افغانی تا بدست بیارم، از بس که مرا این ضعیف ساخته بود دیگه کار بارم. در روز اگر بگویم 300 افغانی 400 افغانی، اگر در مجموع برات بگویم دمی مقدار وقتی که استفاده کردیم شاید 5 لک افغانی هزینه شاید سر این مواد مخدر کرده باشم، که واقعا از این بابت بسیار بسیار پشیمان هستم و دیگر نمیخوایم که کارا بکنم. اولا که من نمازم در جماعت بود، از جماعت ماندم، قومم خیشم حتی مرا به اسم صدا میکردن که واقعا شرم‌آور است که بگویم. خلاصه برات بگویم از همه روزگار مرا تلخ کرد که فامیلم از دستم دیگه خفه شدن، یعنی گویا که ایوان ارزش داشت من نه، یک گلاس آب میخواستم به بسیار مشکلات، به بسیار بی‌قدری، به بسیار بی‌احترامی برای من گلاس آب میدادن. گلاب آب اجریدان یک ایوان که سگ است ارزش برش مردم میده، یک توتنان برش میده، اما انسان که به عمل رو میاره حتی یک توتنان هم دیگه واقعا سرش حرام است. امی باعث میشد که من امی روز به روز مصرف من بالا رفته بره و گوشه نشین شده برم و از دشت ما دوری کنم، از فامیل دوری کنم. امی باعث میشد که مرا واقعا دیگه رو به می مواد آورده بودم، دیگه نمیتونستم خودم کنترل کنم، باعث شد که از فامیل دور شوم. و خاطره تلخ ما با استفاده از این مواد مخدر لتکو کردن خانمم است، که باعث میشد که من بالای خانمم شک کنم. دکتر صاحب برام میگفت که همیشه باعث ازم پوشیدن خانواده میشه، اما او خانم پاکدامن بود، من نمیفهمیدم، حالت نشه بودم، خانم حالت کوب میکردم، چشمش سوزه کبود کرده بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم با هم درامه برنامه را میشنویم و در درامه میشنویم که سلیم با کرایه گرفتن موتر تیز رفتار از کابل یک جا با اعضای خانوادهش راهی شهر جلال آباد میشود. ما در مسیر راه وی و اعضای خانوادهش ناپدید می شوند. این که کریم و اعضای خانواده وی در مسیر راه با چه سرنوشت برخوردن، داستان آنون را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بس میری؟
در بس میرم.
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است، اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
من گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن، اگر در را کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
بغم باش بادار، بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخوی نه
خلیفه، امی دالر خواست کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیایل.
برو بچه مل علا بالا شو. علا
اخوی نه
فرید جان بیا بچه مل تیز
خوب پدر
بالا برو بچه خلیفه بچه که دالر برو.
جای با جای شدین بخیر.
جای بجای شدیم. برو بخیر خلیفه، حرکت کن که ناوقت شده.
با چشم بادار. بادار جان ای تولادایت هست؟
اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بی خلیفه، اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچهش هست.
خب
توی میریم.
خو بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
بینی چطور بای چرس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ ده موتر چرس میکشی؟
سیگریتی میکشم، با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطور مشکل ندارم؟ موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپ شوه، کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده من ساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی. 10 سال میشه که من دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که اینه بینه بلا نزدیم، از خیرات و سرت اینه جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان، ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمشکنه. باز دالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم دیگه. دلت دیگه
خو خیلی تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی ایست نمیریم. استاد که موتره
راست میگه باین میشی ماوی؟
خی که تو راست که خفه میشی سگرتی نمیکشم بادار، این سگرتی رو گل کدم. دیگه چی میگی؟
خوب کردی، خوب کردی.
من خو گپ شما را در زمین ننداختم. آل شما هم یک گپ مرا قبول خواد کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازیتان باشه دمی هتل نان بخورم، اگه شما هم نان نخوردیم بیاین شما بخوریم.
درست است، برو خلیفه نان تا بخورم. آده موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس می آیم.
مردکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چه ارسیز؟ ای تو نشه که یک دفعه موتر چپه و خدا نخواسته تکر نکنه؟
راستی که چه ارسیز؟ آلی چی کنیم که تزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دگه بگیوی؟
ای نه، حال خو از عده موترها دور شدیم. موتر دگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار. یک دفعه می تیرای موتر را ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
وی اومردکه متوجه شدی یا نه؟ چشمای چطور سرخ میزنه؟ بخیالم که بابانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمیفهمم، فکرم نشد با خدا.
اینه خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا قطیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوای وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجله داری ها؟
بیبی پیشترام چرت مرا خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدوان، من خوب از دور شما نیستم که قید سنم آسرم میکنین.
چی؟ چرس زدی؟
آه سیگریتی زدم، من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین. بجای یکی دو تا سیگریتی زدم، بدون چرس کی ما زندگی کدم میتنم.
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را ها؟
وی الا راست میگه، او کاکال ما را نکشی تو، یقدر تیز ندوان وی.
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دگب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی.
آستان نمیشه بادار، برو ایلای ما بتین.
بادر من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامشه بد نگیری بادر.
او مردم الا بیاین که مدر که باشده. او مردم شما را میگم الا بیاین، زود شوید الا بیاین دیگه.
الا یوش تو کاخو مردن، ای بچاره زنم مرده. تو باش به خیالم که مردکه زنده است. پدر تو زنده استی؟
من زنده استم، اما کاش که زنده نمیماندم. از این زندگی کنم خب مرگ خوبتر است. زن مشتکایم کلشان مردن، هر چیز از دست دادم. من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا توی مواد مخدر خانه خرابه، از وطن ما گم کن.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا میسپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
گذاشتی پا به پا.